أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اغترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. چون سوره مبارکه انبیا مثل سوره کهف و مریم و طه در مکه نازل شد و به تعبیر برخی از مفسران این چهار سوره جزء عتایق اولن، اون سوره هایی که قبل از سایر سور نازل می شدن گفتن عتیقن. عتیق یعنی قدیم، عتیقه یعنی کهن. اون سوره های اولیه را می گفتن عتایق، این چهار سوره را می گفتن جزء عتایق اول است که در مکه قبل از سایر سور این چهار سوره نازل شده. مطلب دیگر آن است که گرچه فضای نزول این آیه مشرکان مکه و قسمت مهم عنایت این آیه هم این بخش از آیات هم متوجه مکه است، ولی نه مورد مخصص است نه زمینی دیگری برای مانع انعقاد اطلاق یا عموم برای این آیات است. گرچه در بخش‌های بعدی این آیه اول و دوم سخن از دسیسه مشرکان مطرح است، ولی هیچ کدام دلیل اختصاص یا تقیید این آیات به مشرکان حجاز نیست. اونها که قرآن را متهم کردن به سحر و پیغمبر صلی الله علیه وسلم را متهم کردن به شاعر بودن و ساحر بودن و کاهن بودن همون مشرکان حجازن، ولی به هیچ وجه این آیه اختصاصی به اونها ندارد. اغترب للناس حسابهم، در سوره مبارکه اغتربت الساعت و من شق القمر سخن از اقتراب قیامت است، ولی چون مهمترین حادثه قیامت همون صحنه حساب است که هر کسی مسئول اعمال خودش است، اون بخش مهم قیامت را در تلیعه سوره انبیا ذکر فرمود که اقترب للناس حسابهم و اینها غافلند. دو تا عامل وجود دارد برای تنبه، یکی عامل درونی که همون عقل و فطرت است که انسان هرگز خود را پوچ نمی داند و خود را ابدی تلقی می کند و به آینده امیدوار است، بنابراین باید برای آینده تلاش و کوشش بکند. دوم سرگرمی در ادله بیرونی که انبیا و اولیا آمدن و یسیر لهم دفائن العقول، اون چرا که در درون دلهای مردم نهادینه شد اونها را شکوفا میکنن، اشاره میکنن. این گروه یعنی مشرکان و بسیاری از افراد مردم نه به ندای درونی توجه دارن نه به صلای بیرونی، لذا غافلن و از دستورهای دینی عقلی و نقلی رو برمیگردانن، گریزانن. منشأ دیگر این است که مهمترین عامل غفلت همین دنیاست که حب دنیا رأس کل خطیه. قرآن کریم گاهی به صورت متن اون جامعه کلی را ذکر میکند که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، گاهی این متن را شرح میدهد، این مجمل را مفصل میکند، این را مبین میکند، میفرماید انما لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، گاهی میفرماید به این که غرتم الحیات الدنیا، گاهی می‌فرماید این مال برای شما وسیله سرگرمی شماست، گاهی می‌فرماید تکاثر باعث لهو شما رو سرگرم می‌کند، الهاکم التکاثر، به جای اینکه به سراغ کوثر برید به دنبال تکاثر می‌روید. اینها شرح اون متن است، تفصیل اون مجمل است. پس اگر در سوره مبارکه حدید مانند فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این رو باز کرده. در آیات دیگر فرمود لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، یک، الهاکم و تکاثر، دو. در بخش های دیگر هم جاه و مقام و امثال ذلک را وسیله لهو و سرگرمی قرار داده. اینا منزله شرح اون متنن و انسان به وسیله گرایش به دنیا غافل است. بدتر از همه کسانی هستند که دینشون را غفلت قرار دادن. بالاخره انسان بی دین نمیتواند باشه. هر مشتبی که دارد به او احترام میگذارد، برای او حرمت ویژه قائل است، دین اوست، ولو بت پرستی باشد. این که فرمود لکم دینکم ولی دین، همین است. در جریان مصر فرعون که مردم را به پرستش خود دعوت میکرد، میگفت لا اله الا انا، ما علمت لکم من اله غیبی، انا ربکم الاعلا، این حرفا رو میگفت به مردم مصر، میگفت که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه میخواد شما را از دینتون جدا کند، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. بنابراین هر مکتبی را که یک ملتی به او احترام بکند، دل می‌بندد، دین اوست، خواه وثنی و صنمی باشد، خواه چیزی دیگر، دین به این معنا هست. در سوره مبارکه انبیا که انعام که قبلا گذشت فرمود بعضی دینشون را لهو و لعب قرار دادن، یا به این معناست که با دینشون بازی می‌کنن، یا نه بعضی ها بازیگری را دین قرار دادن. اونی که در سوره مبارکه انعام گذشت این بود، آیه 70 سوره مبارکه انعام این بود و زهر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. بعضی ها دین را بازیچه قرار دادن، ملعب قرار دادن، نظیر اموی و مروانی و امثال ذلک، که این قصه را قبلا هم عنایت فرمودید، هم ابو ریحان بیرونی نقل کرد، هم ابوالحسن عامری. این دو نفر از حکمای قبل از هزار سال هست، هر دو بزرگوار مورد اعتماد علمی هست. هم ابو ریحان نقل کرد، هم ابوالحسن عامری، که معاویه بعد از پیروزی بر بخش از منطقه های غرب شام، اونا که بت پرست بودن، بت های اونها را گرفت، اون بت های عادی را که خب از بین بردن، سلاطینشون که بت پرست بودن بت های مجلل و مکلل داشتن، اون بت ها را که مار سلاطین و رؤسای اون منطقه های بت پرستی بود به شام آوردند و تزجین کردند و ترسیع کردند و تذهیب کردند. بعد از این آرایش و پیدایش پرایش به وسیله کشتی برای سلاطین بت پرست هند می‌فرستادند و از این را تجارت می‌کردند. خب این خلیفه مسلمین بود دیگر. بت را به عنوان صادرات میفروخت به جای اینکه این رو بشکند و کار ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو بیاد دیگران بدهد، این بت فروشی را ترویج میکرد. میگو خب یه درآمدی داره، ما که نمیپرستیم، اونها میپرستند. خب این دین خود را بازیچه قرار داده بود و اگر وجود مبارک ابی عبدالله با اون وضع قیام کرد، دیگه اگر قیام نکند کل اسلام رخت بر میبندند. اینها کسانی هستند که با دینشون بازی کردند. اما یه دستن که نه، بازیگری را دین قرار دادن، مرتب داره بازی میکنه. حالا یا بازی با توپ هست یا بازی با چیز دیگر، مرتب داره بازی میکنه. بازی دین او شد. درست است بازی لازم است، ورزش لازم است، اما یه گوشه از روز. نه اینکه آنا اللیل و اطراف النهار، انسان تمام وقتش رو صرف برنامه ریزی برای بازی بکنه و دین اینها میشه بازی. اینها همونطوری که دین هم دنانی رو هم یه عده دینارشون دینشون است، یه عده هم بازی دینشونه. که اگر در آیه 70 سوره مبارکه انعام فرمود و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، از این قبیل است. خب پس متن را فرمود، اون متن را شرح داد و اصل کلی را هم تبیین کرد، فروع متفرعه بر اون را فرمود. فرمود اینها دینشون چون به اون صورت هست، به دین راستین توجه ندارن. این یه بخش. نه تنها توجه ندارن، اون روش خود را حق میدانن و دین الهی را باطل میدانن. دو، در صدد خاموش کردن چراغ دینن. سه، و با این کار برای این کار توطئه دارن، شب نشینی دارن، تبلیغ دارن، پشت درهای بسته حرف میزنن. چهار، خدای سبحان از درون و بیرون با خبر است، به همه را گزارش میدهد. پنج، همون اینا شب نشینی ها دارن، توطئه دارن، تبییت دارن، بیتوته دارن، یبیتون مالا یرزا من القول دارن. همه اینها را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریح کرد که اینا در اون جلسات خصوصی دو تا برنامه رسمی دارن و این دو تا برنامه رسمی رو در بین مردم منتشر میکنن تا مردم هم دینشون لهو و لعب بشه. این توطئه مردم مکه بود. فرمود به این که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثین الا استمعوه. درست است که قرآن به عنوان معلم است، یعلمهم الکتاب و الحکمه را خدای سبحان در قرآن بیان کرده، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد تعلیم داد و مانند آن. اما در مواردی که حصر می کند می فهمد این حادی لا تذکره. قرآن فقط مذکر است، یادآور است، زیرا همه معارف را ذات اقدس اله در درون فطرت هر کسی نهادی نکرده. یعنی خداوند به انسان لوح نانوشته نداد که به انسان بگوید برو درس بخوان، در این لوح بنویس. با سرمایه انسان را خلق کرد که فالهمها فجورها و تقواها. اما اون علوم رایج حوزه و دانشگاه را اینا فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. لکن اون علوم اصلی را که علوم میزبان است و صاحب خانه است، او را به انسان داد. فرمود به نفس نمی ما سواه و الهمه ها فجور ها و تقواه ها و مانند داد. علوم دیگر را فرمود شما با درس و بحث یاد می گیرید. لذا قرآن میشه تذکره، یعنی عامل یادآوری و یاد سپاری. فرمود اینا اون چرا که ما در درون اینها به اینها نهاده نکردیم به کار نیبندن. از بیرون هرچی یادآوری میکنیم به یادشون نمیاد. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن. کلمه رب را هم ذکر فرمود برای اینکه ذات اقدس اله مربی و مدبر این هاست. این پیام از طرف پروردگار اون هاست. پروردگار ما کسی است که آفریدگار ما باشد. اون که ما را آفرید باد به پروراند. به دو دلیل تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که ربوبیت به خلقت برمیگردد. یعنی کسی که رب است الا و لابد باد خالق هم او باشد. برای اینکه او اگر از خلقت و آفرینش خبر نداشته باشد چگونه میتواند بپروراند؟ و ثانیاً ربوبیت هم ایجاد ربط و کمال برای موجود مستعد و متکامل است و ایجاد ربط و کمال به خلقت برمیگردد. به اصطلاح کانه ناقصه رو دارد ایجاد میکند. یه خلقت خاصی است. ربوبیت یه امر اعتباری که نیست، کمال بخشی است. ایجاد کمال از دست متکامل را گرفتن به بالا آوردن است. دیگران خیال می‌کردند یعنی مبنای علمی بیش از این پیام نداشت که انسان که ترقی می‌کند این کمالاتی که پس از دیگری بالا می‌آید نظیر برجی که بالا آمده. اما حکمت متعالیه بر اساس تشکیک وجود یک و حرکت جوهری دو می‌فرماید درست انسان بالا میاد، انسان مثل برجی نیست که بالا آمده باشه. انسان یه شجره طوبایی است که بالا میاد، نه اینکه اون که قبلی داشت اونجا هست روی اون یه چیزی میاد، روی اون چیزی میاد، روی اون چیزی میاد. خیر، دست قبلی را میگیرد و بالا میآورد. این میشه حرکت جوهری. یعنی این که ما بگیم قربت الالله، این دو تا سوال که از ما بکنن ما دیگه ساکت میشیم. میگه ما قربت الالله داریم، بعد عبادات ما قربت الالله است، بعد به خدا نزدیک میشیم. بعد اما سوال میکنن این چه قربی است؟ زمانی است؟ زمینی است؟ میگیم نه، زمانی است، زمینی. بعد چه قربی است؟ قرب معنوی. اون قرب معنوی رو توجیه کن، دیگه ساکت میشیم، حرفی برای گفتن نداریم. اما وقتی انسان یه مقدار با علوم عقلی آشنا بشه حرفی برای گفتن داره. تا اونجا که ممکنه پیش میره، بعد اونجا که مقدور اونی توقع هم ندارم. ما بالاخره اون چی که در دستگاه اندیشه ماست یا عناوین اعتباری است که بین ما و خدای و این عناوین اعتباری باشه، نظیر ریاست و مرعوسیت و مدیر پل و قائم مقامی و اینا که نیست. برای اینکه اینا حقیقت نیست تا ما را به حقیقت برسونه. مفاهیم معقولات ثانیه منطقی هم نیست، از اینا کاری ساخته نیست. مفاهیم معقولات فلسفی هم نیست، چون اینا باری رو نمی‌برن. ماهیات هم نیست، چون ماهیات اگر هم اصیل باشن گسیخته و گسستن، هیچ ماهیتی با ماهیت دیگه رابطه ندارد. حقایق وجودی علی تباین هم نیست، برای اینکه اگر وجود اصیل باشه و متباین باشه گسیخته است. گسیخته که راه نیست، ما صراط میخواییم. بین ما و خدای ما راه است و ما هم که بالا میریم مثل برج نیست که رو هم بچینند یک کمال رو بدن، یک کمال رو بدن و ما همچنان هم کودک باشیم. این چنین نیست. ولی اگر حقیقت وجود اصیل باشد و تشکیک باشد و حرکت جوهری راه داشته باشد، یعنی ما ضعیف و شدید داریم، چون تشکیک است. اشتداد و تضعف داریم، یعنی ضعیف میتواند شدید بشود. این میشه حرکت جوهری. بدون حرکت جوهری راه برای بالا رفتن نیست. اگر از ما سوال بکنن که شما ترقی میکنید، تعالی میکنید، چجور؟ میگه ما چه میدونیم، یه قرب معنوی است. باید با عوام دیگه فرقی نداریم، چون همین حرفا عوام هم میداند دیگر. از عوام سوال بکنیم قربت الله چی، مکانی یا زمانی، میگه هیچ کدام، یه قرب معنوی است. اما قرب معنوی چیه او خبر نداره. ولی وقتی از یه عالم ربانی سوال بکنی بین ما و خدا این صراط چه چیست؟ این صراط تا اونجا که تحصیم هم علم و پیشرفت کرده توضیح میده که ممکن است ما بالا بریم، نه چیزی نصیب ما بشه. ما مثل برج نیستیم یا مثل این مسجد نیستیم که چند طبقه رو ما بیاد. ما مثل شجره طوباییم که خود ما بالا می رویم. این با هرگز جوهری حل میشه. خب اگر کسی دینش این شد دیگه لهو و لعب با لهو و لعب میخنده. یعنی وقتی ببینه یه عده برای یه چیزی دعوا میکنن این خندهش میگیره، مثل تحصیکار به تعبیر بعضی آقایون. اگر چند نفر دعوا بکنن برای جمع کردن این تحصیکار ها و چوبکبریت های سخته، شما نمیخندی؟ اینا که کبریت رو مصرف کردن، این چوب کبریت سوخته را انداختن، دیگه به کار کسی نمیاد. یه عده میدوند دنبال این که اینو بیشتر جمع بکنن. اون که حکیم است میخندد که اینا به دنبال چی دارن میرن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه. ایشون این روایت نورانی را از وجود مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که در مجلس اون حضرت وقتی وجود مبارک اون کلمات نورانی را فرمودند یکی از اصحاب عرض کرد امروز چه جواهری از شما استفاده کردی؟ حضرت بود همین هل الجوهر الا الحجر، حیف این حرف ها نیست که او رو به جواهر تشبیه کردی. طلا یه سنگ زردیه، باید این حرف های ما رو به طلا تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، این حرف کجا اون حرف کجا. خب این که بارها برزون رسید اگه ما عشق میریدیم تنها برای فدک و امثال فدک نیست، چون اینها در خودشون بسته شد خیلی از آیات برای ما مجهول مونده. یعنی اون مشکلات قرآن مونده، این چیزایی که نصیب فخر رازیه ها و کشاف زبخشری ها و اینا میشه برای اینا در دسترس هست، اما همون مسئله ابدیت خب اینا برای ما مشکله. مسئله بهشت از آدم برای ما مشکله. همین صدرالدین قونوی میگه این دوتا اشکال رو من دارم، از علمای ظاهر و باطن سوال کردم کسی جواب نداد، انا 700 سال این اشکال یادم بیاد تو کتاب ها. خب اگر اون در خونه باز بود اون که میگفت که سرونی قبلا تفقیدونی حل میکرد دیگر، باید معلوم میشد قرآن چیه. به هر تقدیر فرمود به این که اینا غافلن، دینشون رو بازی قرار دادن. ورزش چیز بسیار خوبی است، اما واقعا دل ما برای این عزیزان میسوزد. آنا اللیل و اطراف النهار، تمام تلاش و کوششون برای همین فوتبال. این ما برای این خلق نشدیم، یه چیز دیگه است. بازی کردن برای رفع خستگی چیز خوبیه. دنیا هم الان به همین طرف داره میره، نه تنها ایران باشه. ایران ما 100 مردم جمعیتی دنیاییم. دنیای کنونی الان 7 میلیارد جمعیت داره، ما 70 میلیونی. 100 قابل قیاس نیست نسبت به 99. اکثری مردم همینه. فضای کنونی دنیا اینه. حالا قرآن مهمترین داروست و بهترین درمان و شفاست. نه تنها داروست، شفاست. گاهی ممکنه دارو اثر نکنه ولی شفا شفاست دیگر. و ننزل من قرآن ما هو شفا. اکثری قاطع این 7 میلیارد به دنبال همینه. وقتی بگن بازی، همه برنامه ها رو تعطیل میکنن تا ببینن که گل میزنه. اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. پس یا عموی میاندیشن که دین را به بازی میگیرن، یا نظیر ابتلاعات روز است که بازی را دینشون قرار میدن. هر دو بده. فرمود به این که ما یعطیه من ذکر من ربهم، پس پروردگار ماست، او ما را آفرید، او یه قطره آب را به این صورت در آورد. الان صدها دانشکده است برای اینکه بفهمن این بدن، تازه بدن انسان، درد و درمان بدن انسان. صدها بیماری مربوط به چشم است، صدها بیماری مربوط به گوش است، من در حدود بیش از 20 سال، 21 سال قبل تقریبا به یک طبیب مراجعه کردم برای سردرد من. او عمر هم گذرانده بود. او میگفت که 5 سال قبل پزشکان پژوهشگر سردرد 2500 نوع سردرد کشف کرده بودند. 21 سال قبل، او میگفت 5 سال قبل محققان پژوهشگر سردرد 2500 نوع تازه سردرد کشف کرده بود. این هم یه قطره آب بود دیگر. الم یک نطفه من یمنا، او رو به این صورت در آورد. خب صدها دانشکده میخواد همین بدن رو بشناسن، نمیتونن. چه رسد به روح که قول روح من امر ربی، مثلا جز خضوع در پیشگاه او نیست. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه شما می‌بینید در دعای عرفه صحیفه سجادیه میگه خدایا انا اقل الاقلین و اقل الاقلین مثقال و ذره او دونها، من یه ذره هم بلکه پستر از ذره. این که قرآن ناطقه. فرقی بین امام سجاد و استعمیل که نیست، همه اینا سلون قبلا تفق دونی هست. مطالعه در خود اینها رو بسته هست دیگه هست. عرض میکند خدا یا انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثقال و ذره او دونها. وقت در برابر اون حق سهلا قرار میگیره که یه قطره آب را چجور این کار کرد؟ جز حیرت چیز دیگر نیست. لذا کلمه رب را در قالب این آیات ذکر میکنند که این پروردگار شماست. این باز شما رو بپرورونه. اونی که یک قطره آب را به صورت لؤلؤ لالا در آورد، او باید بپرورونه. شما کجا میری؟ لذا فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، بعد هم تدبر بکنی. اینا استمعوا و هم یلغبون، استمعوا لاهیتا قلوبهم، اینه که به جایی نرسیدن. بله خب، غرض اینه که اینا گوش میدادن ببینن پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه میکرد تا راه برای دفاع پیدا کنن، نه گوش میدادن که بفهمن تا قبول کنن. گوش دادن که چگونه مبارزه کنن، بعد دسیسه کنن. در اون جلسه توطئه و تبیید شبانه گاهی میگفتن این سحر است، گاهی میگفتن این شعر است، گاهی میگفتن این کهانت است. خوب گوش میدادن که بتوانن بدلی او، جعلی او و مانند اون را در اون جلسه توطئه طرح کنن. برای همین بود، وگرنه به گوششون که بخوره که میشه سماع. اینا گوش میدادن تا نقشه بکشن برای اطفای این نور. خب یه بحث معروفی بود که تبعات فراوانی داشت که آیا قرآن قدیم است یا حادث، ولی به لطف الهی با روشن شدن جوامع علمی دیگه این بحث رفت برمست. ولی کم و بیش این حرف در کتابهای اشاعره و اینا هست که آیا قرآن حادث است یا قدیم. اگر منظور کلام الهی است، اون چرا که ذات اقدس اله ایجاد کرده از فعل، خب یقینا حادثه. هر فعلی و هر آفرینشی که ذات اقدس اله داره، خب یقینا حادثه دیگه. تنها قدیم خداست. اگر منظور علم ازلی است که عین ذات است، بله خب اون علم ازلی است و قدیم است و عین ذات. فخر رازی میگوید به این که قرآن که شما به این آیه استدلال کردید، گفتید محدث است، بنابراین که منظور از ذکر پیغمبر نباشد خود قرآن باشد، این ذکر محدث است. اگر منظور این الفاظ به این حروف است، بله این محدث است. اما ما که نمیگیم این الفاظ و حروف قدیم است، ما میگیم کلام الهی قدیم است. خب با توضیح بدید. کلام اگر فعل خداست، ایجاد شده خداست، آفریده خداست، خب یقینا حادثه. اگر منظور علم ازلی است، او چیز جدیدی نیست. خب البته الان این حرفا رخت بربست. اون چرا که جناب فخر رازی در تفسیر دارد در بحث دیروز گذشت مسبوق است به حرف جناب زمخشری که تقریبا یک قرن قبل از ایشون است، با یه تفاوتی این حرف زده. زمخشری میگوید الان 500 و اندی سال است که میگذرد و اقترب للناس حسابهم، قیامت هنوز قیام نشد. فخر رازی میگوید 600 و خوردی سال است که از این آیه میگذرد و قیامت قیام نکرده است. لیکن در بحثی دیروز معنای اقتراب مشخص شده است. یکی از محتملات هم میتونه این باشه که چون اهمیت قرآن، اهمیت معاد باعث این است که ما او رو از او به عنوان اقتر قریب نزدیک تعلیم کنیم. لیکن خیلی از مواقع است که آدم یه چیز نزدیک را دور میدونه. اینی که فرمود فتعتیهم بغتتن فتبهتهم، همینه. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. ایشون می‌فرمودن که انسان یه جای نشسته یا در راه میره، ده وطن میبینه اوضاع عوض شد. یه عده افرادی رو میبینه که قبلا نمیدید، یه صحنه هایی رو میبینه که قبلا نمیدید، اونا که قبلا میدید و مأنوس بودن اونا رو نمیبینه، اما نمیفهمه چی شد. این کسی که مرد، اولیای الهی حسابشون خب مشخص است که دنیا و برزخ و قیامت رو میدونن، اما خیلی ها نمیدونن که مردن، دفعتا میرن وضع عوض شد. اینی که تو تلقین میت میگن بدان و علم اندر موت حق و کذا حق کذا حق کذا حق، یعنی تو مردی. این اون وقتی که تو داری این مرگ است، تو الان مردی، بدان. دیگران هم میمیرن. ان الجنت حق، ان النار حق، کذا و کذا. اینا رو که میگیرن میگن به مرده تلقین میکنن که بدان یا فلان ابن فلان ان الموت حق، یعنی این مرگه. البته خواص میدونن که دارن میمیرن و مردن، لذا در این آیه فرمود تأتیهم بغتتن فتبهتهم، دفعتن میاد آدم مبهوس میکنه. خب اقتربه دیگه، شما منتظرید که کل نظام برگرده، هشت اکبر رو ببینید. بعد اون یک میقات مشخصی دارد. یستعجلونک بالعذاب و این یوما عند ربک الف سنه مما تعدون. اما قیامت خودت میخواهی فتأتیهم بغتتا، اقترب للناس حسابهم دیگه. بنابراین اگر ما به امن از قیامت صغرا و کبرا معنا بکنیم و بگوییم اقتراب گاهی به اون است گاهی به این، واقعا هم اقترابه دیگه. اقتربت ساعتون للناس حسابهم الا استمعوه بهم یلعبون. اگر تو بحث دیروز گذشت، اگر منظور از بعید یعنی از نظر زمانی بعید باشد، بله، اما اونا از سخن از نظر زمانی نبود. اونا میگفتن رجعون بعید، نه اینکه قیامت قبول داشتن، میگفتن به اینکه تا قیامت طول میکشه. این رو خیلی از توده ماها این درد رو ممکن داشته باشیم، بگیم حالا این تصویف صوفه صوفه کردن که خیلی ها را این تصویف یعنی صوفه صوفه بعدها توبه میکنن، این رو گرفتار کرده. این گرفتاری ماهاست که قیامت قبول داریم ولی میگیم تا قیامت خیلی ممکن طول بکشیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اما اگر انذار که رجع بعید باشد، اون چی؟ اونا میگن مستبعد است که قیامت واقع بشود، نه زمانش دوره. اونا این چه نبود که قیامت قبول داشته باشن بعد بگن به این که حالا تا قیامت یه مقدار طول بکشه. اونا میگفتن که رجع بعیدون یعنی مستبعدون، و خبر قیامت هم که مطرح میشد به طنز به احتیاج میگفتن که فهمیدید چی شد؟ میدونید چه اتفاق افتاده؟ این چه حرف جدیدی میزنه؟ هل نبئکم، به کسی که یه حرف تازه میزنه، اون حرف تازه چیه؟ اذا مزدقتم كل مزدق انكم لفی خلق جدید، یه حرف تازه باور نکردنی داره و اینه که میگه اگه شما خاک شدید دوباره زنده میشید. خب این استبعاد است که میگفتن که یک کسی آمده میگه شما که مردید و خاک شدید دوباره زنده میشید. اذا مزدقتم کل مزدق انکم لفی خلق جدید. خب اگر بعید منظور بعد زمانی باشه بله میشه با این آیه هماهنگ کرد، اما اگر منظور از این بعید مستبعد باشه که حرف اونهاست با این آیه کنونی ما نمیتونه هماهنگ باشه. لم يزدد بله سوره مبارکه احزاب انعام احقاف بله سوره مبارکه احقاف
خداوند چه کنی میتوانی شکر نعمت بازی سراغ
این آرات چه قرآن که یک چاپ نیست. سوره مبارکه احقاف سوره 46 این سوره است. آخرین آیش دیگه فصل بیار کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار. خب مشابه این هم در سوره مبارکه طه و غیر طه گذشت. می‌فرماد اینا که الان قیامت قبول ندارن، وقتی قیامت رسید نسبت به قیامت کبرا آشنا شدن گویا یه لحظه تو دنیا بودن، ساعت من نهار که ساعت معلوم شد، یوم معلوم شد، عشرت ایام معلوم شد، قال الذین عنده علم من کتاب تقد لبستون فی کتاب الله الى یوم البعث فاز آمل یوم البعث که حرف نهایی اونها بود گفته شد. اما این مال کسی که در زمانی که قیامت قیام کرده است حرف میزنه، نه الان. الان که قیامت قبول ندارد، ولی وقتی قیامت قیام کرد گویا در نسبت دنیا وقت قیامت رو میسنجن، دنیا رو نسبت قیامت میسنجن، لم یلبثوا الا ساعة من نهار، که مشابه این در همین سوره مبارکه طه و مانند اون که لبستم الا یوما، اینا چند تا آیه بود که در همین سوره مبارکه طه و اینا گذشت، که آیات سوره مبارکه حج را مؤمنون را هم به همین مناسبت در همون سوره مبارکه طه خوندیم که اینها اگر وقتی قیامت را ببینند میگن به اندازه یک ساعت، یک روز، یک روز یا کمتر از یک روز ما بیشتر نموندیم. خب بنابراین این که فهم اللهی اتن قلوب هم این است. خب اینا چرا این کار میکردن؟ استماع میکردن برای چی؟ برای اون توطئه. توطئهشون چیم بود؟ و اسحر رو نجوا، نجوا یعنی رازگویی. خود رازگویی و مناجات در قبال منادات است، نجوا در قبال نداست، مناجات در قبال منادات است که علنی است. پس نجوا یعنی رازگویی. این رازگویی را هم روی سر رو آرام گفتن و زیر گوش هم گفتن و مخفیانه مطرح کردن کردن، یه تأکیدی است. اثر رو نجوا مثل اثر رو سر. خب چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه مشورت کردن، توطئه کردن، میخواستن در برابر این دین بیستن. بعد وقتی توطئه کردند و یه حرفی رو همه جا منتشر کردند، اثر سوء تبلیغ خام را به همراه دارد، به همه مردم هم درباره پیغمبر حرف ناروا می‌زدند، هم درباره قرآن. پس نجوا یعنی رازگویی، اصرار یعنی سرورزی این رازگویی هم تأکید آن است که این مربوط به مجالس شبانه و توطئه و تبیید این است. خب برنامه شبانه اونها چیست؟ دو چیزه، و اثر رو نجوا. کی این نجوا رو راه انداختن؟ الذین ظلموا. خب پس ظالمان قریش، حجاز جلسه توطئه نجوایی داشتن، یک پشت درهای بسته بود، دو چی میگفتن؟ این دو مطلب را، هل هازا الا بشر مثلكم، یک افتعتون از سهره و انتم تبصرون، این دو. یه توطئه، یه سلسله توطئه مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، میگفتن این هم یه آدم عادی است مثل ما، چرا ما زیر حرف او بریم؟ یک توطئه هم مربوط به قرآن کریم و پیام او بود که در باره پیامش میگفتن این حاضر لا سهر. البته شعر و کهانت و اینا هم هست که بعدا نقل میکنن. پس جلسات متعدد بود، شبهای متعدد، توطئه های متعدد، برنامه های رمز و رازدار متعدد، گاهی درباره خود پیغمبر حرف میزدن میگفتن یه بشریست مثل ما، گاهی درباره رهاوردش میگفتن سحر از شعر از کهانت از توطئه است مانند آن. چه اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمين.